تصور کنید یه کشور صبح از خواب بیدار میشه و میبینه درگیر یه جنگ تمام عیار منطقه‌ایه. اخبار پر از آشوبه، ولی چیزی که فضا رو به شدت سنگین کرده
اون سکوت کرکننده است، درسته؟
دقیقاً، سکوتی که از بالاترین سطح هرم قدرت به گوش میرسه. فرمانده کل قوا، یعنی عالی‌ترین مقام اون کشور، ترور شده.
یه خلأ قدرت وحشتناک، اون هم درست تو میانه یه بحران امنیتی بی سابقه. خب یه جورایی همه منتظرن تا ببینن ساختار حاکمیت اصلا چطور میخواد به این شوک بزرگ واکنش نشون بده.
آها، و بعد بالاخره یه سند منتشر میشه، اولین پیام از طرف رهبر جدید. اما چیزی که روی کاغذ اومده اصلا اون بیانیه دیپلماتیک و خشک و کلیشه‌ای که همه انتظارش رو داشتن نیست.
راستش اصلا شبیه بیانیه‌های مرسوم نیست.
نه واقعا، ما با متنی روبرو هستیم که به شکلی کاملا بی سابقه یه اندوه عمیق و ویرانگر شخصی رو با هشدارهای قاطع و بیرحمانه نظامی قاطی کرده.
یه تضاد حیرت انگیز. یعنی خب این تضاد در واقع تمام معادلات کلاسیک ارتباطات تو زمان بحران رو به هم می‌ریزه. این دقیقا همون چیزیه که تحلیلگرای متون استراتژیک رو میخکوب می‌کنه.
آره، اینکه چطور یه متن میتونه همزمان هم یه مرثیه باشه و هم یه اعلان جنگ.
100%.
و خب این دقیقا سوژه امروز ماست. ببینید، شما دارین به این کاوش عمیق گوش میدین چون میخواین مکانیسم‌های قدرت و نحوه مدیریت بحران رو درک کنین، نه اینکه بخواین درگیر و بحث‌های جناحی و سیاسی بشین.
درسته، و این نکته خیلی مهمیه که باید همین اول کار روش تاکید کنیم.
دقیقاً. پس بیاین همین الان یه موضوع رو کاملا روشن کنیم. وظیفه ما تو این برنامه جانبداری، تایید یا رد هیچ کدوم از طرفین این درگیری نیست. ما اصلا کاری به این نداریم که چه کسی بر حقه یا کی باطله. کار ما فقط اینه که این سند تاریخی رو، یعنی متن کامل اولین پیام آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بعد از انتخابش به عنوان رهبر جدید در 21 اسفند 1404، این رو بذاریم زیر میکروسکوپ.
یه جورایی مثل یه کالبد شکافی، ما می‌خوایم چرخ‌دنده‌های پنهان این متن رو بررسی کنیم تا ببینیم یه سیستم چطور تلاش می‌کنه تو دل یه طوفان بی سابقه پیام‌هاش رو مدیریت کنه.
روی کرده بسیار درستیه، چون وقتی شما این متن رو از احساسات سیاسی جدا می‌کنین، تازه اون موقع متوجه می‌شین که زیر لایه‌های این کلمات چه خبره.
دقیقاً. متوجه میشیم چه استراتژی‌های پیچیده‌ای برای مهار کردن شوک جامعه و خب ارسال پیام به دشمن طراحی شده.
بسیار خوب. پس بیاین از همون ابتدای پیام شروع کنیم. جایی که باید جایهای رهبر جدید تثبیت بشه. متن با توصیف رهبر پیشین شروع میشه. او رو کوهی از صلابت مینامه و به یه تصویر نمادین اشاره میکنه.
آره، اون قسمتی که میگه دست سالمش موقع شهادت مشت گره کرده بوده.
درسته. من وقتی این بخش رو میخوندم یه فرضیه تو ذهنم شکل گرفت. میدونین توی نظام ایدئولوژیک معمولا وقتی رهبر قبلی به این شکل حذف میشه، انتظار میره جانشینش با یه قدرت نمایی عجیب وارد بشه.
یعنی روی مشروعیت الهی و جایگاه بیبدیل خودش مانور بده.
دقیقاً. تا ترس رو بندازه تو دل مخالفان و بگه من از طرف خدا انتخاب شدم، پس جای هیچ حرفی نیست. ولی او اصلا این کارو نمیکنه.
براستش به همین دلیله که این بخش از متن از نظر رتوریک یا همون فن بیان یه شاهکار روانشناختیه.
چطور؟
ببینید، او به آیه 106 سوره بقره اشاره میکنه که میگه خداوند هیچ نشانه ای رو منسوخ نمی کنه مگر اینکه بهتر از اون یا همونندش رو بیاره.
خب این که همون ادعای قدرت، نه؟
ظاهرش بله، اما بلافاصله یه عقب نشینی متواضعانه انجام میده. او صراحتاً میگه که من نه تنها بهتر از رهبر پیشین نیستم، بلکه حتی در حد او هم نیستم.
عجیبه.
آره، او بار این وعده قرآنی رو از روی دوش خودش بر می‌داره و اون رو مستقیما میذاره روی دوش مفهوم جمهور و حضور مردم.
میدونی این برای من خیلی شبیه به یه سناریوی تجاریه.
چطور؟
مثل فرض کنین یه ابر شرکت یا یه کمپانی عظیم داریم که مدیر عامل افسانه‌ای و مقتدرش به طور ناگهانی فوت کرده. خب؟ سهام شرکت هم تو بازار داره سقوط میکنه. دقیقاً. حالا مدیر عامل جدید وارد میشه. اما به جای این که بره پشت تریبون و با غرور بگه من نابغه جدیدم و همه باید از من اطاعت کنین، رو میکنه به کارگرای کارخونه و مدیرای میانی و میگه چی؟ میگه دلیل این که این شرکت تو این چند روز بدون مدیر عامل ورشکست نشد خود شما بودین.
تمثیل فوق‌العاده‌ایه. از منظر مدیریت بحران این یه رویکرد کاملا عملگرایانه است تو دل یه سیستم ایدئولوژیکه.
یعنی میخواد بار مسئولیت رو تقسیم کنه؟
دقیقاً. با دادن این اعتبار بزرگ به مردم، این که بهشون بگه تو اون روزهای بدون فرمانده کل قوا شما اقتدار کشور رو حفظ کردین، او داره پایه‌های ثبات داخلی رو تو متزلزل‌ترین روزها سیمان میکنه.
آره، چون اگه جامعه احساس کنه حفظ سیستم کار خودش بوده، خب انگیزه خیلی بیشتری برای دفاع در برابر تهدیدات خارجی پیدا میکنه.
100%. پیام پنهانش اینه: شما دیگه فقط ناظر نیستین، شما سهامداران اصلی بقای این ساختار هستین.
خیلی جالبه. اما این واگذاری اعتبار به مردم فقط یه روی سکه است. وقتی او این قدرت رو به مردم میده، بلافاصله تو بخش بعدی انتظاراتش رو هم ازشون مشخص میکنه.
درسته، لحن پیام اینجا کاملا تغییر فاز میده.
آره، از یه رویکرد متواضعانه یهو تبدیل میشه به یه مانیفست بسیج عمومی. او 4 تا دستورالعمل خیلی مشخص میده:
توکل به خدا، حفظ وحدت، حضور مؤثر در صحنه و کمک به یکدیگر.
دقیقاً. اما چیزی که من رو به شدت متوقف کرد، دستور 3 بود. او برای این حضور مؤثر در صحنه یه تاریخ بسیار دقیق رو ذکر میکنه.
آره، روز قدس 1447.
آخه چرا یه تاریخ به این دقت؟ من همیشه فکر میکردم، میدونی، بیانیه‌های این چنینی معمولاً تو سطح یه سری نصایح کلی باقی میمونن.
خب راستش دلیلش اینه که ذکر یه تاریخ دقیق این متن رو از یه توصیه اخلاقی ساده به یه آزمون استرس تبدیل میکنه. یه تست تاب‌آوری برای کل سیستم.
یه جور فراخوان عملیاتی.
دقیقاً. وقتی رهبر جدید تو اولین پیامش یه روز خاص و خیلی نزدیک رو هدف گذاری میکنه، داره میگه من تو این روز مشخص به حضور فیزیکی شما تو خیابون‌ها نیاز دارم. میخواد به دنیا نشون بده که کنترل اوضاع تو دست ماست.
پس در واقع این یه رفراندوم خیابانی تو میانه جنگه.
کاملاً. و دستورالعمل 4 هم به همون اندازه مهمه. اونجایی که از مردم و دستگاه‌های خدماتی میخواد تو این روزها به داد هم برسن.
همون عبارتی که میگه روزهای خاص که بر برخی از آحاد ملت سخت‌تر میگذره.
آره، همین نشون میده که او به عنوان عالی ترین مقام کشور هیچ توهمی درباره وضعیت موجود نداره. او صراحتاً داره پیشبینی میکنه که فشارهای شدید اقتصادی و زیرساختی تو راهه.
یعنی داره جامعه رو از نظر روانی آماده میکنه.
بله، آماده سازی برای یه جنگ فرسایشی طولانی مدت. داره میگه درد و رنج تو راهه، پس شبکه‌های حمایتی اجتماعی خودتون رو فعال کنین.
خب تا اینجای کار رهبر جدید دیوارهای داخلی رو محکم کرده و به جامعه آماده باش داده. اما میدونیم که این آماده سازی توی محیط ایزوله که اتفاق نمیفته. جنگ تو مرزها و منطقه کاملا در جریانه.
درسته، و اینجاست که پیام ناگهان وارد یه فاز کاملا ژئوپلیتیک و نظامی میشه.
آره، اول از رزمندا تشکر میکنه که راه دشمن رو سد کردن و جلوی خطر تجزیه کشور رو گرفتن. خود کلمه تجزیه بار روانی خیلی عظیمی داره.
کلمه بسیار سنگینیه.
خیلی. اما بلافاصله بعد از اون میره سراغ اهرمی که لرزه بر اندام بازارهای جهانی میندازه. یه تاکید سریع بر ادامه استفاده از اهرم مسدود کردن تنگی هرمز. صبر کنین، مسدود کردن تنگی هرمز یعنی بستن شاهرگ انرژی کل جهان؟ من فکر میکردم تو شرایطی که یک کشور رهبرش رو از دست داده شاید از در احتیاط وارد بشن. آیا این فقط یه بلوف زمان جنگ برای خریدن زمان؟
نه، ببینید، اصلا بلوف نیست. این هسته مرکزی دکترین جنگ نامتقارن هستش.
میشه این مفهوم رو برای شنونده ها یکم باز کنین؟
حتما. توی جنگ کلاسیک شما تانک رو با تانک جواب میدین، جنگنده رو با جنگنده. اما وقتی با یه ائتلاف از قدرت‌های جهانی روبرو هستین، رویکرد نامتقارن یعنی چی؟ یعنی ضربه زدن به نقطه‌ای که برای اونها بیشترین درد اقتصادی و سیاسی رو داره، اون هم بدون اینکه مستقیما درگیر یه نبرد کلاسیک بشین.
پس وقتی رهبر جدید میگه این انسداد تنگی باید ادامه پیدا کنه،
داره یه سیگنال خیلی قاطع به دنیا میفرسته. میگه ترور عالی‌ترین مقام ما، باعث عقب نشینی استراتژیک ما نمیشه. ماشین جنگی ما نه تنها متوقف نشده، بلکه آماده است تا هزینه این درگیری رو برای اقتصاد جهانی غیر قابل تحمل کنه.
واو. و جالب اینجاست که او فقط به تنگه هرمز هم بسنده نمی کنه. تو متن صراحتاً از گشودن جبهه‌های جدید صحبت می کنه و از متحدان منطقه‌ای یعنی یمن، مقاومت عراق و حزب الله لبنان تشکر می کنه.
دقیقاً، او عملاً سرنوشت جنگ ایران رو به غزه و شبکه مقاومت گره میزنه. یعنی پیامش به آمریکا و اسرائیل اینه که شما با یک کشور تنها طرف نیستین، با یک شبکه یک پارچه طرفین. بله، این تایید تداوم همون استراتژی منطقه‌ای رهبر پیشینه، اما راستش با یه لحن خیلی تهاجمی تر. داره صراحتاً نشون میده که استراتژی محاصره و فشار از چند جبهه مختلف با همون قدرت قبل ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب، اما درست تو همین نقطه، یعنی تو اوج این خط و نشون کشیدن‌های استراتژیک برای دنیا، متن یه چرخش خیره کننده داره. یه چرخشی که خواننده رو سر جاش میخکوب میکنه.
آره، چرخش به سمت فضای شخصی.
دقیقاً، ما از اقتصاد جهانی و جبهه‌های مقاومت یهو پرتاب میشیم به وسط یه سوگواری بی‌نهایت شخصی و ویرانگر. رهبر جدید شروع میکنه به لیست کردن اعضای خانواده‌اش که تو این حملات کشته شدن.
پدرش، همسر وفادارش، خواهر فداکارش
و حتی خواهرزاده خردسالش و شوهر خواهرش. من وقتی داشتم این پاراگراف رو میخوندم کاملا جا خوردم. میدونی، همیشه تصور میکردم تو ادبیات سیاسی زمان جنگ نشون دادن این حجم از فقدان و ویرانی شخصی یه جور نقطه ضعف بزرگ محسوب میشه.
خیلی ها همین فکر رو میکنن.
خب پس چرا یه رهبر باید توی سند رسمی تا این حد سفره دلش رو باز کنه و آسیبهای خانوادگیش رو به این شکل به نمایش بذاره؟
اینجاست که ما باید تفاوت بین ضعف و همزاد پنداری استراتژیک رو درک کنیم. از نظر روانشناسی سیاسی این اتفاقای حرکت فوق‌العاده قدرمنده.
چطور؟
ببینید، او با این افشاگری از اون برج عاج رهبری میاد پایین و خودش رو مستقیماً به تمام مردم داغدار کشور پیوند میزنه. او داره به مردمی که خونه‌ها و عزیزانشون رو تو بمباران‌ها از دست دادن میگه من از جایگاه یه ناظر امن و راحت با شما حرف نمیزنم، من دقیقاً تو وسط این جهنم با شما شریکم و همدرد شمام.
چقدر عمیق.
اما یه نکته خیلی مهمتری هم هست. تو روانشناسی جنگ هیچ چیز خطرناکتر و غیر قابل پیشبینی تر از رهبری نیست که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره.
آها، یعنی بیان این حجم از فقدان شخصی در واقع داره اون عزم بیرحمانش رو برای انتقام توجیه میکنه.
دقیقا.
و خب این مفهوم انتقام تو این متن چقدر عجیب فرمول بندی شده. او میگه خون رهبر پیشین یه پرونده است، اما قطره قطره خون هر یک از آحاد ملت هم پرونده های مستقلی هستند. و بعد یهو اسم یه مکان خاص رو میاره،
مدرسه شجره طیبه مینا.
آره، اون میگه جنایت دشمن تو این مدرسه شأن خاصی تو پرونده انتقام داره.
و راستیش این یه نوآوری بی‌نظیر تو دکترین نظامیه. با این کار او ارزش جان یه شهروند عادی و خون کودکان یه مدرسه تو میناب رو تو مقیاس انتقام سیستم میکشه بالا و همسطح بالاترین مقام حکومتی قرار میده.
یعنی به ارتش خودش میگه بانک اهداف ما فقط محدود به خونخواهی رهبرمون نیست؟
دقیقاً، خون اون کودک به همون اندازه ارزش نظامی داره که خون فرمانده کل قوا.
عجیبه. و بعد میرسیم به بخش جبران خسارت، بخشی که به نظر من رادیکال ترین قسمت این سنده. او دستور میده که خسارت‌های مالی و درمانی مردم باید جبران بشه. خب تا اینجاش که وظیفه هر دولتیه، مگه نه؟
آره، این یه چیز کاملا طبیعیه.
ولی راهکار تامین این بودجه واقعا مغز آدم رو منفجر میکنه. اون میگه ما این غرامت رو از دشمن میگیریم و اگه امتناع کنن، توجه کنین چی میگه؟ میگه به اندازه‌ای که تشخیص بدیم از اموالش بر میداریم و اگه نتونیم برداریم به همون اندازه از اموالش رو نابود میکنیم.
این یه تهدید بی سابقه است.
صبر کنین، بیاین این مفهوم رو برای شما که دارین گوش میدین باز کنیم. آیا ما داریم درباره تبدیل شدن راهزنی دولتی به یه دکترین رسمی نظامی صحبت میکنیم؟ این که دیگه اصلا جنگ کلاسیک نیست.
کاملا درسته. این عبور کامل از مرزهای جنگ سنتی به سمت چیزیه که بهش میگن جنگ هیبریدی یا ترکیبی. تو جنگ کلاسیک شما میرین پادگان دشمن رو میزنین.
خب؟
اما اینجا رهبر جدید داره به صراحت اعلام میکنه که کشتی‌های تجاری، دارایی‌های مالی و منافع اقتصادی دشمن تو سراسر جهان حالا از نظر ما اهداف مشروع و قانونی هستند. برای چی؟ برای تأمین بودجه جبران خسارت‌های داخلی خودمون.
پس این یه اولتیماتوم وحشتناک به اقتصاد جهانیه.
دقیقاً. او داره به سرمایه‌گذارای غربی میگه درگیری نظامی دولت‌های شما با ما به معنای مصادره یا نابودی مستقیم سرمایه‌های شما تو آب‌ها و بازارهای بین‌المللیه. به زبون ساده میگه ما خسارت مدرسه میناب رو از جیب شما برمیداریم.
او مای گاد. اما یه نکته‌ای هست. شما نمیتونین این نوع، حالا اسمش رو بذاریم راهزنی اقتصادی یا انتقام نظامی گسترده، نمیتونین این رو بدون یه سکوی پرتاب و بدون درگیر کردن جغرافیای اطراف اجرا کنین.
درسته. پایگاه‌های منطقه‌ای لازمه.
و اینجاست که پای همسایه‌ها به میان میاد. بخش بعدی پیام دامنه رو از مرزهای ایران فراتر میبره و سران 15 کشور همسایه رو مستقیما خطاب قرار میده.
بله.
او تو متن تایید میکنه که ایران پایگاه‌های نظامی دشمن رو تو خاک برخی از این کشورها بمباران کرده، اما بعدش یه دیپلماسی خیلی عجیبی به کار میبره. میگه ما هیچ تعرضی به خاک خود کشور شما نداشتیم و همچنان آماده ی روابط گرم هستیم، به شرط اینکه هرچه زودتر این پایگاه‌های آمریکایی و غربی رو تعطیل کنین.
پارادوکس جالبیه نه؟
من وقتی این رو خوندم پیش خودم گفتم این یه پارادوکس مطلقه. یعنی چطور میتونی خاک یک کشور رو بمباران کنی و همزمان بهشون پیشنهاد دوستی و برادری بدی؟
خب تو نگاه اول بله، یه تناقض دیپلماتیک به نظر میرسه، اما راستیش تو واقعیت این یه مدل بسیار خشن و سطح بالا از همون رویکرد معروف چماق و هویج هستش.
یعنی چطور؟
نویسنده یه متن در واقع داره همسایگان رو توی منگنه ژئوپلیتیک قرار میده. او میدونه که این کشورها میزبان پایگاه‌های نظامی دشمن هستن. هویج ماجرا چیه؟ اینه که میگه ما با دولت‌ها و ملت‌های شما دشمنی نداریم و آماده تجارت و همسایگی مسالم‌آمیز هستیم.
خب این از هویج، اما چماقش کجاست؟
چماقش بسیار سنگینه. میگه وعده‌های امنیتی آمریکا توهمی بیش نیست. اونها نمیتونن حتی از خودشون دفاع کنن، چه برسه به شما. اگه این پایگاه‌ها رو جمع نکنین، حملات ما تو خاک شما ادامه پیدا می‌کنه.
واو، یعنی توپ رو میندازه تو زمین همسایه‌ها.
دقیقاً. اونها رو مجبور میکنه بین دو تا گزینه وحشتناک یکی رو انتخاب کنن. یا باید اتحادشون رو با آمریکا بشکنن یا منتظر ویرانی زیرساختاشون تو میانه آتش جنگ مستقیم با ایران باشن.
عجب بازی شطرنجی. اونم با ریسک بی نهایت بالا. و خب در نهایت بعد از تمام این چرخش‌های نفسگیر، یعنی از استراتژی نظامی و تهدید اقتصاد جهانی بگیرین تا فشار بر همسایه‌ها و اون سوگ عمیق خانوادگی، متن با یه لحن کاملا حماسی و اسطوره‌ای به پایان میرسه.
آره، یه پایان بندی به شدت نمادین.
اون تو بخش پایانی مستقیما با رهبر شهید سخن میگه و یه جزئیات تاریخی رو فاش میکنه که تا اون لحظه اصلا رسانه‌ای نشده بود. میگه رهبر پیشین دقیقاً در حال تلاوت قرآن تو صبحگاه روز دهم ماه رمضان هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده. راست داره، من تو خانش اولم فکر کردم اشاره به صبح روز دهم ماه رمضان فقط یه جزئیات بروکراتیک و گزارشگونه از زمان وقوع تروره. اما خب الان که بیشتر دقت میکنم به نظر میرسه هدف نویسنده یه چیز بسیار بسیار بزرگتریه.
قطعاً بسیار بزرگتره. ببینید این بخش در واقع یه مستر کلاس واقعی تو اسطوره سازی هستش.
اسطوره‌سازی؟ میشه بیشتر توضیح بدین؟
حتماً. هر سیستم ایدئولوژیکی برای بقا تو زمان بحران‌های موجودیتی اینچنینی به شدت به اسطوره و نماد نیاز داره. افشای این تصویر، یعنی رهبری که تو ماه مبارک رمضان و حین تلاوت قرآن ترور میشه، این اصلا یه گزارش خبری ساده نیست.
پس چیه؟
این تصویر تو ناخودآگاه جمعی مخاطب مسلمان، بلافاصله با داستانهای صدر اسلام، با شهادت پیشوایان مذهبی و با مفهوم مظلومیت مقدس گره میخوره.
آها، پس در واقع او داره با این روات تاریخی خودش و پروسه انتقال قدرتش رو ضد گلوله میکنه.
دقیقاً، او با این تصویرسازی روند انتقال قدرت رو از یه فرایند سیاسی خشک جانشینی به یه رسالت مقدس تاریخی تبدیل میکنه.
خیلی هوشمندانه است.
آره، تو ذهن مخاطب پرچمی که تو ماه رمضان از دست رهبر در حال تلاوت قرآن افتاده زمین، حالا توسط جانشین او با قدرت برداشته شده. این پیوند معنایی باعث میشه هر گونه تردیدی یا نقد در مورد جایگاه رهبر جدید تو میان پیروانش کاملا خونسا بشه.
عجب کالبد شکافی عمیقی بود. خب، بیاین یه قدم به عقب برگردیم و تصویر نهایی رو با هم مرور کنیم. تو این کاوش عمیق ما سندی رو بررسی کردیم که مرزهای یه بیانیه رسمی رو کاملا جابجا کرده بود.
بله، سندی که پر از لایه‌های پنهان بود.
ما دیدیم که چطور مفاهیمی مثل جمهوریت تونست به عنوان یه سپر روانی تو زمان خلأ قدرت عمل کنه. دیدیم که چطور خون کودکان یه مدرسه تو میناب همتراز شد با خون رهبر یه کشور و اصلا تبدیل شد به موتور محرک انتقام سیستم.
درسته.
و دیدیم که چطور تهدید شاهرگ‌های اقتصاد جهانی مثل تنگه هرمز و اون ایده عجیب مصادره اموال با یه دیپلماسی کاملا تهاجمی در برابر همسایگان ترکیب شد.
و از همه مهمتر، فکر می‌کنم دیدیم که چطور زبان و ساختار کلمات می‌تونه به تنهایی به عنوان یه سلاح استراتژیک عمل کنه. سلاحی برای مدیریت روانشناسی یه ملت و همزمان تهدید رقبای جهانی تو میان یه بحران موجودیتی بزرگ.
بله، این شاید مهمترین درسی بود که می‌شد از این متن گرفت. و خب اینجا دوباره به شما که داریم به این برنامه گوش میدین یادآوری میکنیم. هدف ما از این تحلیل موشکافانه صرفاً رمزگشایی از مکانیزم‌های قدرت و فهم همین استراتژی‌های نهفته تو این سند بود.
بله، دقیقاً همونطور که اول برنامه هم گفتیم.
آره، ما تلاش کردیم به عنوان ناظرانی بی‌طرف فقط نشون بدیم که کلمات تو زمان جنگ چطور کار میکنند و بازم تاکید میکنیم که هیچ موضع سیاسی یا شخصی در قبال محتوای این پیام یا درگیری‌های منطقه‌ای نداریم.
چون تحلیل درست و دقیق پدیده‌های پیچیده دقیقاً نیازمند همین نگاه ساختاریافته و بی‌طرفانه است. اگه احساسات قاطیش بشه اون دقت تحلیلی از بین میره.
کاملاً با شما موافقم. خب پیش از اینکه این کاوش عمیق رو تموم کنیم و خداحافظی کنیم، میخوام یه فکر تأمل برانگیز برای شما باقی بذارم تا تو ذهن خودتون یکم حلاجیش کنین.
بفرمایید.
ما تو میانه بحث به اون مکانیزم عجیب و رادیکال متن رسیدیم. یعنی ایده برداشتن قهری غرامت از اموان و دارایی‌های دشمن، اونم به عنوان انتقام و جبران خسارت‌های داخلی. یادتونه؟
بله، همون بحث مصادره و نابودی اموال.
دقیقاً. حالا تصور کنین اگه دکترین جنگ‌های مدرن آینده از درگیری صرفاً فیزیکی ارتش‌ها تو میدون نبرد فراتر بره و به سمتی حرکت کنه که توش مصادره رسمی دارایی‌های مالی، توقیف کشتی‌های تجاری یا بلوکه کردن سرمایه‌ها تو سطح جهانی به عنوان مکانیزم کاملاً قانونی و رسمی انتقام در نظر گرفته بشه.
یه کابوس برای اقتصاد آزاد.
واقعا همینطوره. اقتصاد درم‌تنیده جهانی و نهادهای حقوق بین الملل چطور با کشوری برخورد خواهند کرد که این نوع راهزنی اقتصادی رو به بخش رسمی و اعلام شده دکترین نظامی خودش تبدیل کرده؟
سال بسیار سخت و نگران کننده ایه.
بله، این موضوعیه که یه جورایی مرزهای امنیت جهانی رو تو آینده نچندان دور بازتعریف میکنه و قطعا ارزش فکر کردن داره. خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق متنی با ما همراه بودین. سپاسگزاریم.